بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فارغ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد والوالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. خداوند پس از قسمهای متعدد یک مطلبی را درباره انسان بیان می فرماید و اون مطلب این است که می فرماید ما انسان را طوری در این جهان و شرایط این جهان و عوامل این جهان آفریده این که علی الدوام در مشقت و زحمت و رنج و تعب و مصائب و گرفتاری. تمام انسان‌ها در همه قرون و اعصار ساختمانشون ساختمان رنج دیدن و مورد مصائب واقع شدن است. پیشرفت صنایع، رشد تمدن، پیشرفت علوم طبیعی نتوانسته است جمیع آلام و مصائب را بگرداند و اگر بعضی از مصائب بر اثر پیشرفت علوم از بین رفته است، مصائب دیگر و مشقت‌های دیگری پدید آمده است. خداوند این خبر رو به عنوان نظام تکوین به مردم می‌دهد و می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان را در مشقت و زحمت قرار داده ایم و طوری او را خلق کرده ایم که زندگیش آمیخته با مشقت و زحمت است. همین مطلب را علی علیه السلام در زمینه دنیا می فرماید: دار بالبلاء محفوفه و بالغدر معروفه. دار دنیا خانه ایست که بلا و مصائب اون را احاطه کرده و به قدر و مکر و بی‌وفایی شناخته شده است. بنابراین ساختمان بشر در نظام تکوین آمیخته به رنج و مشقت است. اما خداوند در کنار نظام تکوین نظام تشریع دارد، یعنی در کنار خلقت قانون دین دارد و اون قوانین دینی هم برای بشر قوانینی توأم با زحمت و مشقت و لذا کلمه تکلیف به کار برده می شود و تکلیف از ماده کلفت و مشقت است. دین خدا مانند خلق خدا، منتها خلق خدا جنبه تکوین دارد و دین خدا جنبه تشریع. خلق خدا و تکوین عالم برای بشر مشقت است، شرع خدا هم برای بشر زحمت و کلفت است. خواب را باید ترک گوید، صبح برخیزد، نماز بخواند. ماه رمضان فرا می رسد، باید مشقت گرسنگی و تشنگی را تحمل کند و روزه بگیرد. ایام حج فرا می رسد، باید عبادت سنگین مکه را انجام دهد. جهاد پیش می آید، باید در میدان جنگ از جان بگذرد و به صدمات و لطمات تحمل بنماید. و همچنین کس می کند، مالی به دست می آورد، باید طبق مقررات شرع مبلغی از اون را به عنوان پرداخت واجب به افراد مستحقی که باید بپردازد بپردازد. بنابراین هم نظام تکوین آمیخته به مشقت است و هم نظام تشریع برای بشر آمیخته به مشقت. ولذا در نظام تشریع پیغمبر می فرمود و حفت الجنت و بالمکاره و نارو به شهوات، بهشت و سعادت ابدی محفوف به کارهاییست که انسان به اون رغبت و میل طبیعی ندارد، یعنی تکلیف است و زحمت. و برعکس دور جهنم شهوات، لذائذ، گناهان، شرب خمر، قمار، عمل منافی با عفت و خلاصه اعمالی که هوای نفس بشر به اونها مائل است. یک جمله در نهج البلاغه علی علیه السلام در این باره فرموده است: وَعْلَمُ انه ما من طاعت الله شیء الا یأتی فی کره و ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوت. هیچ طاعتی از طاعات خدا و عبادتی از عبادات الهی انجام نمیگیرد مگر این که انسان نسبت به اون کره دارد، یعنی سنگین است، یعنی براش مشقت و زحمت دارد. و هیچ گناهی در اسلام مقرر نشده الا این که اون گناه طبق هوای نفس و هماهنگ با تمایل و خواهش‌های نفسانی مردم است. بنابراین به صریح قرآن و به موجب مدارک دینی دو نظام را خداوند برای بشر قرار داده، یکی نظام تکوین و یکی نظام تشریع و این هر دو نظام برای بشر آمیخته با زحمت و رنج و مشقت است. این یک مطلب اساسی و اصلی. سوال: آیا بهتر نبود که خداوند دنیا و مردم را طوری بیافریند که زندگی علی دوام توأم با رفاه و لذت و آسایش باشد؟ آیا بهتر نبود که خداوند دینی را برای مردم مقرر بدارد که اون دین احکامی داشته باشد مطابق طبع بشر؟ و خلاصه ممکن است کسی سوال کند آیا اگر زندگی بشر تمامش رفاه بود، همش آسایش بود، همش زیبایی و لذت بود، آیا بهتر نبود؟ آیا اگر خداوند در این عالم رنج و درد و الم و مصائب را نیافریده بود بهتر نبود؟ و گاهی بعضی از افراد همین مطلب رو به صورت سوال میگویند: چرا زندگی اینقدر خونجیگری دارد؟ چرا زندگی اینقدر رنج و بلا دارد؟ چرا خداوند پایه زندگی رو بر اساس مصائب گذارده است؟ جواب این سوال چیست؟ یا اون استفهامی که آیا بهتر نبود چیست؟ جوابش منفی است. یعنی باید بگوییم اگر عالم تمامش آسایش و راحت می بود بهتر نبود، یا اگر دنیا رنج نمی داشت بهتر نبود بلکه بدتر و بی اثرتر بود. چرا؟ به دو دلیل. این دو دلیل را اگر توجه بفرمایید خیلی از مصائب زندگی برای شما قابل تحمل می شود. اما دلیل اول: چرا عالم رنج دارد، بلا دارد، مصیبت دارد، مشقت دارد؟ اگر تمام عالم رفاه بود، آسایش بود، کام روایی بود، چه عیبی داشت؟ جواب اول اینه: اگر تمام عالم آسایش و رفاه بود دیگه در دنیا لذت معنی نداشت، رفاه معنی نداشت، خوش بودن معنی نداشت، آسایش معنی نداشت. اصلا با بودن ناملائمات ملائمات پیدا می شود، با بودن رنج و زحمت راحت مفهوم می گردد، با وجود نازیبایی و زشتی معنی جمال روشن می شود. اگر بنا بود همیشه آدم روز بود و شب نمی بود، روز ارزشی نداشت، شب که می آید قیمت روز روشن می شود. اگر یک نفر آدمی فقط و فقط در دنیا هر چه می دید زیبایی، یک دونه زشتی در دنیا نبود، اگر همه عالم قیافه هاشون زیبا بود اصلا دیگه زیبایی نبود. برای اینکه با وجود زشتی زیبایی پیدا می شود، با وجود رنج گرسنگی لذت قضا معلوم می شود، با وجود رنج خستگی لذت استراحت پیدا می شود. و خلاصه عالم بر اساس تضاد، اگر تضاد نمی بود ارزش خوبی ها، لذت ها، خوشی ها، جمال ها پیدا نمی شد. اونی که می تواند جلوه بدهد به خوبی ها، بدی ها، و اون چیزی که جلوه می دهد به لذت ها، رنج ها و الم هاست. بنابراین جواب اول اینه که اگر تضاد نمی بود عالم اصلا لذت نمی داشت. اگر همیشه مردم کام روا بودن و ناکامی وجود نمی داشت اصلا کام روایی معنی نداشت. این جواب اول. باید تضاد باشد، باید مرض باشد تا ارزش سلامت روشن شود، باید پیری و ناتوانی باشد تا ارزش جوانی و قوت روشن شود، باید نادانی و جهل باشد تا ارزش علم روشن شود. تمام امور و کمالات این عالم با وجود ازدادش روشن می شود. این جواب اول. اما جواب دوم، کمالات ما، استعدادهای ما، لیاقتهای ما در نظام طبیعت در پرتو تضاد آشکار شده. اگر این تضاد عالم نبود مگر امروز بشر اینقدر عالم بود؟ اینقدر بشر دانا بود؟ اینقدر بشر به اعماق خلقت راه پیدا می کرد؟ هرگز. مثلا ملاحظه کنید شب وجود داشت و مردم در تاریکی رنج می بردن. بر اثر رنج در تاریکی به فکر افتاد بشر که خود را روشن کند، چراغ روغن کرچکی ساخت، شمع ساخت، چراغ نفتی ساخت، چراغ زنبوری ساخت و الان برق ساخته. شما تصور میکنید اگر شب تاریک نمی بود چراغ برق پیدا میشد؟ اصلا برق برای این پیدا شد که تاریکی را روشن کند. پس وجود تاریکی باعث کمال ما شد. ما از مرض خیلی متأثریم و ناراحت. چرا بیماری هست؟ اما این بیماری مایه کمال ما شد. اگر بیماری ها نمی بود جهان میکروب شناخته نمی شد، علم طب ترقی نمی کرد، ترکیبات شیمیایی دارویی پیدا نمی شد، دانشکده ها بنیان گذاری نمی شد. تمام این قدم های پیشرفته بشر مربوط به وجود بیماری است. پس عامل ترقی تضاده. اگر تضاد باشد ترقی هست، و اگر تضاد نباشد ترقی نخواهد بود. و به نسبتی که تضاد بیشتر است به همون نسبت ترقی هم بیشتر، رشد هم زیادتر و تعالی و تکامل فرابونتر خواهد بود. حالا یک مطلب جالب در زیل این بحث این است که خداوند نظام تکوین را و نظام تشریع را بر اساس رنج و مهنت گذارده، اصلا دنیا هم در برنامه تربیت باید بر اساس رنج باشد. اگر بخوای بچه لایق بار بیاید، نمی شود او را ناز پرورده بار بیاوری. ناز پرورده ها بی سوادن، بدبختن، کم ظرفن، بی استعدادن، عقب افتادن، محرومن و اغلب خودکشی می کنن یا زندگی را با زجر و ناکامی می گذرانن. کدام یک و کدام گروه از بچه ها رشد عالی پیدا می کنن؟ اون بچه هایی که در درس خوندن و در زندگی زجر می‌بینن، بلا می‌بینن، ناراحتی دارن، با وجود ناراحتی برای اونها رشد و ترقی می‌آید و به قول سعدی می‌گوید فرزند خرد را، فرزند خرد را به مشقت بزرگ کن، چه زحمت است هر که به راحت رسیده، ورنه ز چشم دهر بیفتد چو طفل عشق اون بی هنر پسر چه تو را نور دیده. پیوسته در نیاز و نقم پاید اون پسر، کورا پدر به ناز و نعم پروریده. آسان کشد، آسان کشد به ساحل مقصود رخت بخت اون ناخدا که سختی دریا کشیده. اغلب نواقبق و اغلب افراد فوق العاده جهان در زندگی به زحمت بودن، در کودکی نان منظم، مسکن منظم، خانه مرتب نداشتند. اونها توانستند خوب درس بخوانند، عالی درس بخوانند و مدارج عالی را بپیمایند، و الا ناس پرورده ها قدرت مقاومت ندارند. نه تنها انسان، نباتات، حیوانات. یک جمله دارد در نهج البلاغه علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف می نویسد: من که علی هستم به نان خشن، به لباس خشن ساختم. آقای عثمان، اگر نامه من به اداره فرمانداری آمد، کسانی گمان نکنند چون علی غذای خوب نمی خورد پس ناتوان است. نه، اتفاقا دعاش زندگانی خشن به انسان قوت می دهد، زندگانی مرفه انسان را ضعیف بار می آورد. اون وقت یک مثال بسیار عالی به درخت های جنگل می زند که اگر اون مثل رو بخواهیم خوب بفهمیم، باید به شما بگم الان باغها را ببین، زمین باغ را برمی گردانند، به درخت های میوه کود حیوانی و شیمیایی میدهند، اما یک هوای سرد درخت میوه را خشکنده، یک حادثه کوچک درخت را از بین برده. اما برعکس امیرالمؤمنین میگوید درخت های جنگلی، درخت هایی که در آغوش طبیعت پرورش پیدا می کند، باغبون ندارد، کود ندارد، زمین خشن، کوهستان، اما چوب دارد مانند فلز محکم و آتش دارد سوزان. ببین درختی که در منطقه خشن است قوی است، درخت هایی که خیلی پرورش دارد ناتوان است. ای زبون ها، شماها هم از نظر زیست شناسی همین طورید. اگر زندگی جوان سر تا پا رفاه و آسایش و راحت باشد، او درس نمی خواند، او رشد نمی کند، او به مقام عالی نمی رسد. اما اونهایی که زندگیشون توأم با رنج و زحمت است، اونها زمینه ترقی و تعالی بیشتر و عالی‌تر دارن. حالا بیاد در باب ملت، از اینجا به بحث مربوط به خودمون و بحث مربوط به انقلابمون و بحث مربوط به جنگ تحمیلی که همکنون گرفتار اون هستیم برای شما قدری صحبت می کنم. ولذا این قسمت مربوط به همه ملت هست، یعنی فقط برای نوجوان و جوان و میانسال نیست، برای همه قشرهای وسیع مملکت، بانوان، آقایان، روستاییان، شهرنشینان، درس خونده ها و درس نخونده ها، همه و همه و همه مشمول این بحثن. این بحثی مربوط به مملکت. سوال: آیا فقط جوانها اگر در رنج و مشقت بودن قوت و قدرت پیدا می کنند و رشد و تعالی؟ نه، ملت ها هم این طورن. مگر هر ملت قوی است؟ مگر هر ملت لایق است در صحنه تنازع بقا قد علم کند؟ مگر هر ملت می تواند در مقابل مشکلات مقاومت کند؟ هرگز. ملت های قوی‌اند، ملت های نیرومندند که در جذب و مد حوادث زجر دیده باشند، بلا کشیده باشند، در مضیقه واقع شده باشند، دچار جذب و مد حوادث باشند، این ملت ها قوی‌اند. اینها ملت هایی هستند مانند آهن آب دیده نیرومند. اینها ملتی هستند که در مقابل سیل حوادث می توانند مقاومت کنند. لقد خلقنا الانسان فی کبد. نه تنها فرد، ملت ها هم در کبد و رنج ساخته شده اند و رنج دیدن اونها رمز تعالی و تکامل است. چند تا شعر در اینجا که مربوط به ملت است. مربوط به امت، تک تک شعرها را با دقت بشنوید و معیار ترقی و تعالی برای امر ملت جهت افکار شما روشن و آشکار می گردد. شاعر می گوید پیدایش ملل، پیدایش ملل نه به بخت است و اتفاق، کس ملک بی وسیله فراهم ندیده است. حاشا حاشا که از نظام جماعت برد نصیب قومی که اجتماع منظم ندیده است. حاشا حاشا که سر به عزت و شادی برآورد قومی که روز محنت و ماتم ندیده است. حاشا که ره برد به سوی ساحل نجات قومی که موج حادثه چون یم ندیده است. حاشا که در قیامت ملی کند قیام قومی که پیشوای مصمم ندیده است. طوفان روزگارش چون خس دهد به باد برگ گلی که جز نم شبنم ندیده است. بچه ننه ها ناس پرورده ها حتی آگاهی در دنیا ندارند. آگاهی برای ملت شایسته است. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. کی از شرایط صلاحیت خشونت زندگی، دیدن زجر و بلا و مصیبت و زحمت و آفت و فداکاری، این شرط پیروزی در جزر و مد تنازع بقا است. با این مقدمه که کردم، ملت ایران قبل از انقلاب ملتی بود ضعیف، قطعا ضعیف، اونقدر ضعیف بود که انگلستان یک مرد عوام بی سوادی را به نام رضا شاه فرستاد بر سر مردم و مردم رو اونقدر در مزیقه گذارد و مردم همینطور تو سری میخوردند و زجر میکشیدند و تکان نمیخوردند. جنگ بین الملل آمد، رضا شاه را متفقین با یک اشاره برداشتند، یعنی زحمتی نداشت. همینقدر روزولت و چرچیل و استالین نشستن، رضا شاه باید برود، گوشش رو گرفتن انداختن به جزیره یوهانسبورگ و دورانش تمام شد. بعد پسرش آمد، پسر به آغوش امریکا رفت. این پسر هم مانند پدر به دست عمال ظالم ستمگر جانی خائن خود مانند نصیری ناپاک سالهای دراز بر این ملت ضعیف حکومت کرد و کسی تکان نمی‌خورد. چرا؟ برای این که ضعیف بودن. چرا ضعیف بودن؟ نمی‌خواستند تن به زحمت بدهند. همه می‌گفتند سر من سالم، نان من به جا، زنم سالم، بچه‌ام سالم، مغازه‌ام سالم، میز اداره‌ام بماند، به من آفتی نرسد. فقط تو صندوق خونه میگفت خدایا شر نصیری رو بکن. خدا هم اعتنا نمی‌کرد. چرا؟ ملتی که نمیخواد در هدف زجر ببیند نباید از زجر رهایی یابد. به قول زید ابن علی ابن الحسین در مجلس خلیفه وقت گفت لم یکره قوم قط جز السیوف الا ذلوا. هیچ ملتی از برش شمشیر اظهار بیمیلی نکردن مگر اون که ذلیل و خار شدن. اگر آدم بخواد آقا باشد باید تن به برش شمشیر بدهد، باید زخم ببیند، باید زجر بکشد. هم زندگی در کنف تیغ، ور نیست در طریق دگر نیست. مردمی که بخوان به اوج آقایی برسن باید برای آلام و حوادث آماده باشند. سالها گذشت، با بدبختی، با سیه روزی، با محرومیت. یک دونه ساواکی کافی بود بیاد در سراسر یک خیابان، یک بازار، همه را به وحشت بیندازد. همه این مناظر رو می دیدن و سکوت، تا بالاخره زمینه کار آماده شد. اون کسی که زمینه را آماده کرد مقام شامخ روحانیت بود، مراجع بودن، علما بودن، وعاظ بودن، مدرسین بودن، در مساجد، در مجامع با مردم گفتن، اعلامیه دادن. ولی رهبر روحانیت، سمبل شجاعت و شهامت و صراحت و قدرت، که تردید، ضعف نفس، دودلی در حریم دلش راه نداشت، یعنی رهبر انقلاب آیت الله العظما امام خمینی بود. رهبر لایق ملت را به جنبش و حرکت آورد، یعنی در واقع به مردم فهموند مردم باید آماده بلا باشید، آماده مصیبت باشید. یعنی شما در سر یک دوراهی هستید، یک راه، راه توسری خوردن، ذلت، نکبت، اسارت، بدبختی ولی سالم باشید. یک راه، راه عزت، عظمت، استقلال، آزادی، بزرگواری، اما فداکاری لازم دارد. ملت ایران به رهبری امام و پیروی از تعالیم قرآن شریف این منجلا برگزید، یعنی حاضر شد زجر و بلا ببیند برای این که به آقایی برسد. در دوران انقلاب این قضیه آغاز شد. اول نیمه خرداد بود، روز 12 محرم 15,000 جمعیت را خاندان کثیف حکومت طاغوت و عمالش از بین برد، حتی عده‌ای را زنده زنده با بدن مجروح زیر خاک دفن کردند. اما انقلاب آرام نگرفت، همین طور آمد و شعلش بالاتر آمد. در جمعه سیاه 4,000 نفر در میدان ژاله اون روز، یعنی میدان شهدای امروز، کشته شدند، اما آرام نگرفتند. انقدر کشته دادند، سینه ها در مقابل رگبار مسلسل، بدن ها غرق خون، پا رفته، دست رفته، چشم رفته، بازار تعطیل شده. اون همه بلا و گرفتاری دیدند و ایستادند. اون وقت شد ملت قوی، شد ملت نیرومند. حاشا که رهبرد به سوی ساحل نجات، قومی که موج حادثه چون یم ندیده است. مردم کارتون به کجا رسید؟ به هوش باشید. اون ملتی که در مقابل یه دونه ساباتی رشادت نداشت، انقدر در اثر تندادن به مصائب و تحمل آلام و بلایا انقدر ترقی کرد، انقدر عظمت پیدا کرد، انقدر قدرت پیدا کرد، خاک 2500 ساله شاهنشاهی را سرنگون کرد، شاه را بیرون کرد، 40,000 امریکایی از مستشار و وابستگانش را از مملکت بیرون انداخت، 53 امریکایی را گروگان گرفت، سفارت امریکا را اشغال کرد، رادارهای امریکایی را کنار بحر خزر کند، نصیری را تیر باران کرد، رحیمی را تیر باران کرد، تمام قدرت را به قبضه گرفت و الان 3 سال است متجاوز که این ملت در عریچه قدرت سوار است، ولی همچنان آماده فداکاری است. تا فداکاری هست آقایی هست، تا خودگذشتگی هست بزرگواری هست، تا بدنهای سوراخ سوراخ جوانان را از جبهه ها می آورند، هر یک جوانی سوقات استقلال و آزادی، تا وقتی پول مردم، نان مردم، میوه مردم عقب جبهه ها سربازان رو یاری می کند، این آقایی هست. ای عزیزان، ای برادران، ای خواهران، شما در قدرت کارتون به جایی رسیده است، امریکای ابرقدرت جهان خوار که 10 سال قبل به وسیله غلام حلقه به گوشش محمد رضای پهلوی همه شما را درد گرفته بود، الان کار ایران به جایی رسیده ریگان میگوید وزیر خارجه میآورند هر یک جوانی سوغات استقلال و آزادی، تا وقتی پول مردم، نان مردم، میوه مردم عقب جبهه ها سربازان رو یاری می کند، این آقایی هست. ای عزیزان، ای برادران، ای خواهران، شما در قدرت، کارتون به جایی رسیده است، امریکای ابرقدرت جهان خوار که 10 سال قبل به وسیله غلام حلقه به گوشش محمد رضای پهلوی همه شما را درد گرفته بود، الان کار ایران به جایی رسیده ریگان میگوید وزیر خارجه میگوید کیسینجر میگوید انقلاب ایران یک انقلابی برای امریکا خطرناک و ما را تهدید می کند. اینقدر قدرت آمده، اینقدر عظمت و نیرو آمده. برادرها، خواهرها، ببینید الان در شبان روز، نمیخوام عدد مبالغه بگم، چند هزار دلار هر شبان روز خرج تبلیغات رادیویی، تلویزیونی، مجله، روزنامه برای کوبیدن انقلاب ایران. از اینجا بفهمید چه مقدار این انقلاب قدرت پیدا کرده، عظمت و نیرو پیدا کرده. نه تنها امریکا، روسان حواسشون پرته. من نمیدونم چند 10 میلیون مسلمان در خاک اتحاد جماهیر شوروی، اما اجمالا خاک کرملین هم فکر می کند اگر مسلمان های اتحاد جماهیر شوروی هم تکان بخورند، اگر اونها هم مانند انقلاب ایران فریاد تکبیر برآورند و دم از جمهوری اسلامی بزنند، آیا دیگه برای اتحاد جماهیر شوروی قدرت باقی میماند؟ او هم گرفتار شده. بگذارید یک جمله که در روزنامه کیهان در تاریخی که مربوط به 12/10/60 یعنی مال ماه دهم پارسال این تیکه رو نوشته، مسکو خبرگزاری فرانسه یکی از روزنامه های چاپ شوروی نوشت نیروهای خارجی با احیاء اسلام و با استفاده از تمایلات مذهبی اشخاص به خصوص مسلمانان سعی در انهدام سوسیالیسم در آسیای مرکزی و سایر کشورها دارند. روزنامه مذکور که ارگان حزب کمونیست می باشد خواستار اعمال نفوذ بیشتر حزب در مواردی شد که این قبیل احساسات موجب بروز مشکلات جدی سیاسی می شوند. در جای دیگر در این روزنامه آمده است ارتجاع مسلمان خارجی حد اکثر کوشش خود را در جهت احیای اسلام و انهدام سوسیالیسم در جمهوری های آسیای مرکزی به کار برده است. و باز در ضمن مقاله گفت که مذهب به تنهایی میتواند با کمک ضد سوسیالیست ها برای جامعه ما مخرب باشد. مردم ایران، انقلاب شما امریکا را به وحشت انداخته، اتحاد و جماهیر شوروی را به وحشت انداخته، انگلستان و سایر کشورهای غربی را به وحشت انداخته. یک جمله میگویم بهتون، خیلی دقت کنید. به نظر من اتحادی که الان به عنوان اتحاد دیپلماسی پیدا شده است، نظیر اتحادی است که در دوره جنگ بین الملل از نظر دیپلماسی و نظامی پیدا شد. یعنی چی؟ یعنی چقدر شما زور پیدا کردید؟ هیتلر، موسولینی با تمام قدرت صنعتی و با اون ارتش نیرومند وقتی قیام کردن، روزولت، چرچیل، استالین به نام کشورهای متفقین دست به دست هم دادن به معیت انگلستان و فرانسه و تمام قدرت دیپلماسی و نظامی خود را به کار بردن برای کوبیدن هیتلر. الان چی؟ الان همون اتحاد پیدا شده برای جمهوری اسلامی. این چقدر قدرته؟ الان روسا، امریکایی ها، انگلیس ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، کشورهای غربی همه دارن داد میزنن برای این که یه ملت 40 میلیونی را افتاده و یک توفانی برپا کرده که همه را به وحشت انداخته. اینو میگیم قدرت، اینو میگیم عظمت، اینو میگیم عظمت همون بود که از اول خواسته بودن. مردم داد می زدن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. این همون که الان بهش رسیدید. سوال، آیا می توانید این استقلال نگه بدارید؟ جواب، به فضل الهی ملت ایران تا الان نگه داشته. باز هم بکوشید، جدیت کنید، ثبات قدم به خرج بدهید، با مصائب بسازید، با بلا بسازید. البته مملکت مضیقه دارد، گرانی دارد، کمبود دارد. البته بعضی از ادارات و بعضی از افرادی که خود رو قاطی زدن ممکنه به مرزم جواب سربالایی بدن، اما بسازید به این مطلب برای این که اگر خدای ناخواست انقلاب بشتند، بدبختیست، زجرست و بلا. شما ببینید با اون که امریکا از حضرات فلسطینی ها مثل سیلی ایران سیلی نخورد، اما چه کردن با فلسطینی ها؟ مرد و زن به هوش باشید، امریکا و عمال امریکا یک سینی کوچک از فلسطینی ها خورده بودند، لبنان را به آتش کشیدند، اون بلا را به وجود آوردند، این کشدار اخیر دست جمعی را به وجود آوردند. اگر خدای نکرده امریکا غلبه کند و انقلاب بشکند، شما خیال میکنید بلایی که به سر اونها آوردند به سر ما میآورند؟ خیلی بالاتر، خیلی بیشتر. امریکا برای این که جواب سینی ملت ایران رو بده شاید 2-3 میلیون رو اعدام کنه. به هوش باشید، ارزان نیست. شما الان ذلت این عربهای خودفروخته، یعنی اون حکومتهایی که خودشونو فروختن و دارن در ملت مسلمان مظلوم برخلاف دستور اسلام و قرآن حکومت میکنن، شما ببینید اینا چقدر ذلیلن، چقدر ذلیل. آقا این همه مردم بیروت و لبنان داد زدن، این چند تا حکومت ها مثل فهد، حسنی مبارک، ملک حسین، ملک حسن و چند تا نظیر اینا تکان نخوردن، داد ریختن، جنوب لبنان رو له کردن، اون همه زن و بچه رو کشتن. بعد از این کشتن این عناصر پس اون وقت به راه افتادن، رفتن جلسه کردن، این مرده ها رفتن جلسه کردن، وقتی در پاس نشستن، ای برادر و ای خواهر، آدم خجالت می کشد که بگوید اینها مسلمانند. رفتن در فاس قطنامه دادن برای استقلال نیمبند اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی میخوان بگن اسرائیل تا تو نکشته بودی ما در کاخانه مرده بودی و نشسته، اما وقتی لبنانی ها را کشتی و مسلمان ها را به خاک و خون کشیدی، ما راست دادیم جلسه درست کردیم، به تو ناز شست دادیم، گفتیم اسرائیل 100,000 آفرین که خواهران و برادران ما را کشتی، ما حالا تو را دیدیم که رسمیت میشناسیم. بعد از این که این تصویب رو سردن، اسرائیل نگاه کرد، تصویب نامه رو قطعنامه رو زد تو سرشون، گفت برید نالایق ها، شما برای ما اینو تصویب کردید، یعنی مقابل این همه که من از شما ها کشتم رفتید برای من مدال برنز یا نقره آوردید، خاک بر سرا، برید برای من مدال طلای برلیان نشان بیارید که من این همه رو کشتم. این کار اینا به اینجا رسیده، یک مش خودفروخته نوکر کسی پس ننگ اسلام و ننگ مسلمان ها. این عربای بدبختن کی باید حل کند؟ من نمیدونم صدای من به گوش ملت های مسلمان و خواهران و برادران عزیزمون میرسد یا نه، اما میگم ای خواهران و برادران مسلمان که زیر چکمه ظالمانه حکومت های خود فروخته گرفتارید، تکان بخورید، حکومت های شما نوکرند، شما را به خاک سیاه ننشاند و اسلام را ضربه نزند دست بر نمی دارد. خودتون تکان بخورید، خودتون قیام کنید، از ملت ایران یاد بگیرید. از ده تا سی تا ست تا هزار تا ده هزار تا کشته نترسید. دید جلو هر کس برود و قدم ثابت بردارد قطعاً پیروزی خواهد داشت. و امروز بر اثر اون پیروزی به دست خواهد آمد. حالا در روز جمعه آماده نماز جمعه، در پایان سخن دلهاتون رو روانه کنید به حرم مقدس حسین، به سالار شهیدان، به سید شهیدان، به آقای شهیدان چند تا سلام کنم. شما هم آهسته خودتون بگید، بعدم براتون یکی دو تا سلامشو معنی کنم، عرایزم تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحمتک. تمام انبیا و اولیا را وقتی سلام می کنن، یا یک سلام یا دو سلام. اما حسین عزیز تمام اعضای بدنش سلام جدا جدا دارد. السلام علی الخد الطریق، یعنی حسین جان سلام ما بر اون صورت خاک‌آلودت که روز عاشورا به خاک گذاردی و گفتی صبرن علی بلائک. السلام علی الشید الخضیب، سلام ما بر اون محاسن غرق به خونت، اون محاسنی که وقتی سنگ به پیشانیش زدن انقدر خون آمد که تمام محاسن غرق خون شد. السلام علی الثقر المقروع بالقضیب، یعنی سلام ما بر اون لب و دندانی که یزید با چوب خیزران اطاعه ادب کرد در مقابل چشم خواهران و دختران و عزیزانش. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، به بازماندگان عزیز شهید در دنیا صبر جزیل و در آخرت اجر جمیل عنایت بفرما. فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.